بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن که با سلام، علیکم السلام، لطفا درباره شرایط وجوب تذکر رسانی توضیح دهید، به خصوص احتمال تأثیر دادن. بسیاری به بهانه نبود احتمال تأثیر امر به معروف را ترک میکنند. برخی هم معتقدند اگر شما یکی از چند نفری باشید که با تکرار امر به معروف تأثیر حاصل شود، پس باید تذکر دهید. با تشکر. بله، نگاه دوم نگاه دقیق تری است. اینکه احتمال تأثیر رو بعضیا نبودنش رو در نظر میگیرن، میگن احتمال تأثیر وجود نداره، این یه جسارت خیلی زیادی میخواد گفتن این جمله که احتمال تأثیر هم وجود ندارد. ما یقین داریم که هیچ احتمال تأثیر وجود نداره. خیلی بعیده، خیلی جسارت و شجاعت بیش از حد میخواد که کسی بگه من یقین دارم هیچ تذکری در این آدم هیچ تأثیری نداره. لذا احتمال تأثیر اکثر جاها هست، بلکه میتونیم بگیم احتمال تأثیر همه جا وجود داره. همونطور که در بیانات رهبر معظم انقلاب هستشون میفرمایند که احتمال تأثیر همه جا قطعی است مگر در نزد سلاطین و قدرتمندان قلدر و امثال اینها، وگرنه برای مردم حرف اثر داره. احتمال تأثیر به معنی قطعیت تأثیر نیست. همین که شما بگی دفعه بعد طرف بیشتر ملاحظه کنه، دفعه بعد این گناهو کمتر انجام بده، اینم احتمال تأثیر. انتظار نداشته باشیم با یه تذکری دفعه طرف متحول بشه. این که فرمودن برخی معتقدن شما یکی از چند نفری باشی که با تکرار تذکراتشون امر معروف نهی از منکر انجام میشه و گناه نابود میشه، بله این درسته. یعنی ممکنه یه وقت 100 نفر لازمه به این آدم تذکر بدن تا دست از گناهش برداره. شما یکی از این 100 نفر هستی، 3 بار گفتی، 3 بار تذکر میدی، یعنی شما 3% مؤثر بودی در نابودی این گناه، در نجات این انسان. یکی دیگه میاد 2 دفعه میگه، یکی دیگه هم 1 دفعه میگه، همینطور. یکی میبینی با 5 تا تذکر درست میشه، گناهو میذاره کنار. یکی با 1000 تا تذکر، یکی با 3 تا تذکر. سهم خودمون رو باید ایفا کنیم و از احتمال تأثیر غافل نشیم که احتمال تأثیر همه جا قطعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که با سلام، آیا مطالبه حق از مسئولین دانشگاه توسط دانشجویان در قالب بسیج دانشجویی و تشکل‌های دیگر نوعی امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود؟ خب اگر واقعا مطالبه حق باشه، اگر مطلب معروفی باشد، واجب یا حتی مستحبی باشد که ترک شده باشه و شما در یه تشکلی، در یه بیانیه‌ای، در یک توماری توسط یک شخصیت حقوقی، در واقع نه صرفا حقیقی، بتونید مطالبه کنید از در واقع رئیس دانشگاه یا حالا اون مسئولی که در اون ارگان شما هست، بله این یک جور امر معروف و نهی از منکره. البته باید از حدود ضوابط و قوانین حکومت اسلامی خارج نشیم. یعنی این دلیل بر این نمیشه که بگیم خب پس حالا ما تو دانشگاهمون بریزیم بیقانونی کنیم، شیشه ها رو بشکنیم، نمیدونم بی‌نظمی کنیم و چیکار کنیم که میخوایم امر معروف کنیم. نه، هدف در اینجا وسیله رو توجیه نمیکنه و ما نمیتونیم بگیم که چون ما بسیج هستیم، چون ما تشکل نمیدونم مذهبی یا هر چیزی هستیم، میخوایم امر معروف کنیم به هر روشی. این صحیح نیست. اما جواب این بزرگوار این است که بله، مطالبه حق از مسئولین جز مهمترین مصادیق امر معروف و نهی از منکر است. همونطور که در بیان رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم که میفرمایند که بالاترین، در واقع شجاع‌ترین فرد کسی است، بالاترین امر به معروف رو کسی انجام میده که کلمت و عدل عند امام جائر رو به زبان بیاره، در مقابل یک امام جائر، در مقابل یک مسئول گناهکار بایسته و در واقع کلمه عدل رو بگه، حرف حق رو بگه و عدالت خواهی کنه. این از مهمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. در بیانات مقام معظم رهبری هم داریم میفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر حوزه های گوناگونی دارد، مهمترین حوزه اش باز حوزه مسئولان است. لذا سوال این عزیزمون که فرمودن بسیج دانشجو اینها از مسئولین مطالبه کنند، این جزء مهمترین حوزه های امر به معروف و نهی از منکر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزی پرسیدن که تذکر کتبی مقدم است یا تذکر لسانی؟ یعنی بهتر اینه که تذکرمون رو کاغذ بنویسیم مثلا بدیم به شخص گناهکار، یا نه با زبان بهش تذکر بدیم؟ پاسخی که ما در چنین استفتاءاتی از مراجع معظم تقلید از دفاترشون دریافت کردیم، جنبندیش این است که اسلام در مورد روش تذکر تجویز کلی ندارد که مثلا بگه همه جا کتبی بگید بهتره یا همه جا اول شفاهی بگید بهتره. نه، تقدم نداره. اون چه که مهم است و اون چه که ملاک است اینه که چه شیوه ای در این آدم برای این گناه تأثیر بیشتری احتمالاً خواهد داشت. شما میبینید برای یک آدم اگر لسانی رو در رو حضوراً تذکر بهش بدی باش صحبت کنی احتمال تأثیر بیشتره و مفسده و خطر کمتر. یکی دیگه میبینی نه، تأثیر در صورتی بیشتر است و مفسده و خطر در صورتی کمتر است که تذکرت رو کاغذ بنویسی بهش بدی یا رو کاغذ بنویسی بگذاری اونجا جایی که بعداً مثلا اون خودش ببینه. لذا تجویز کلی نداریم. ملاک این است که کدام شیوه ما خطر کمتر و مفسده کمتر داشته باشه و مخصوصا کدام شیوه ما برای این آدم در این گناه احتمال تأثیر بیشتری داشته باشه. از روشی استفاده کنیم که احتمال میدیم تأثیر اون روش در شخص بیشتر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن که آیا خواهش کردن در امر معروف و نهی از منکر جایز است؟ در صورتی که تأثیر امر معروف و نهی از منکر را افزایش دهد چطور؟ باریکلا به این سوال باشن. لحن ناهی از منکر حتما باید آمرانه باشد. اگر از کلماتی مثل خواهشن، لطفن و اینا استفاده کنیم اشکال دارد. خب ببینید سوال قشنگه. میگه آیا اینکه خواهش کنیم به جای امر، به جای فعل امری به کار بردن و دستور دادن، استدعا کنیم، خواهش کنیم، موعظه کنیم، لطفن بگیم، آیا این اشکال داره؟ جواب این است به طور کلی. همونطور که امام هم در تحریر الوسیله اشاره فرمودن، اصل امر بالمعروف و نهی از منکر امر و نهی است. افعل و لا تفعل، این کارو بکن، این کارو نکن، امر و نهی، دستور به انجام، دستور به ترک. اصلش با استعلا باید باشه، با علو، تویی که از بالا به پایین داره دستور داده میشه، درست شو؟ اما تبصره‌ای که زدن، دیدی که مراجع بزرگان وارد تحریر فرمودن، باز عرض کردیم شاید قبلا هم، اون چه مهم است و ملاک است افزایش تأثیر است. یه جا شما میبینی اگر لطفاً بگی تأثیر کلامت تو این آدم خیلی بیشتر میشه. لطفاً بگو. امام در تحریر وسیله میفرماین که اگر جایی احساس کردی موعظه، استدعا، اینا تأثیر کلام رو بیشتر میکنه، اشکال نداره، استدعا کن، اونجا موعظه کن. خواهشن، حالا خواهشن که البته شاید کلامی درست نباشه، اما مثلا یه لطفاً گفتن، ببخشید میشه بزرگواری کنید این کار انجام ندید، آقا میشه یه لطف بکنید ببخشید این حرکت رو، نداره. اگر احساس میکنی که این کار تأثیر کلام و نفوذ کلام رو بیشتر میکنه. پس این که فرمودن لحن ناهی از منکر حتما باید آمرانه باشد، نه، ولی معمولا آمرانه بودنش بهتر جواب میده. باز تشخیص با خود مکلف هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز بزرگواری پرسیدن که برخی از منکرات چنان در جامعه شیوع یافته است که پرداختن مستمر به نهی از منکر تمام وقت انسان را میگیرد، مثل برخورد با بدحجابی و غیره، در این صورت وظیفه چیست؟ ببینید بزرگواران، ما در فقه اسلام، در آیات، در روایات، در فرمایشات مراجع قواعد و اصول کلی رو هم داریم، مثل لاحرج. فرماید که لا جعل علیکم فی الدین من حرج، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا امثال این آیاتی که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. مراجع بزرگوار تقلید هیچ وقت ما رو مکلف به این نفرمودن که آقا از صبح تا شب اگر 400 تا گناه دیدی، 500 تا گناه دیدی، عین 500 تاش رو باید تذکر بدی ولو اینکه پدرت در بیاد و به خاک سیاه بشونی از زندگی کردن بیفتی. نه، قرار نیست که بعد حالا چون این منکر اینقدر شایع شده دیگه همه تک بخواد آدم مثلا تذکر بده. ما الان داریم حقیقتا منکراتی که مثل مثالی که عزیزمون فرمودن واقعا شایع شده و انسان اگر بخواد به تک اینها تذکر بده به عسر و حرج و سختی بیش از حد و طاقت فرسا میفته. لذا در حد وسعمون، اون قدری که توانایی داریم، واقعا از زیر بار انجام واجب فرار نکنیم. خدا هم در حد توانایی از ما خواسته. قدرت شرط تکلیف است. استطاعت ما چقدره؟ بضاعت ما چقدره؟ آقا در روز از 1000 تا گناهی که می‌بینیم، 100 تا گناهی که می‌بینیم، 5 تاشو که می‌تونیم تذکر بدیم، یکی 3 تاشو می‌تونه، یکی 10 تاشو می‌تونه. اونقدر که توانمون هست، وسعمون هست، از انجام این واجب کوتاهی نکنیم، صفر و صدی نگاه نکنیم. آقا یا همه رو باید بگیم یا حالا که نمی‌تونیم همه رو بگیم پس هیچیشو نگیم. نخیر، شما 3 تا تذکر می‌تونید بدید یا نه 7 تا تذکر. اون جایی که واقعاً می‌بینیم شدنیست، تذکر بدیم. از طرفی برای اینکه سوال عزیزمون رو کامل جواب بدم، شما یک هنر دیگه به خرج بدید علاوه بر اینکه خودتون چند تا رو تذکر میدید در حد وسع و توان، برای اینکه بقیه رو هم خلاصه بی نصیب نگذارید و نجاتشون بدید، امر به معروف و نهی از منکر هم یاد دیگران بدید. که اونا هم که شما بهشون تذکر نمیدی دیگرانی باشن که اونها رو نجات بدن، دیگرانی باشن که دلشون برای اونها بسوزه به اونها تذکر بدن. در واقع با واسطه دارید به دیگران هم تذکرتون رو میرسونید.